بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 137.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به محضر منور شهید امروز حضرت جواد الائمه علیه السلام، صلوات هدیه بر
الله صلی
الله. درباره بحث ولایت شوهر و همسر هم علامه طباطبایی فرمودن که اسلام اون مدل بردهداری قبل رو باطل کرد که شوهر همسرش رو به بردگی میگه و برای زن ارزش اجتماعی قائل شد. عقل سلیم هم جز این را درباره آنها نمیگوید و تخطی از آن را جایز نمیداند و خلاصه در نتیجه این روش اسلام زنان در برابر مردان و دوش به دوش آنان یکی از درکن اجتماع گردیدند که اینم جلسه قبل مفصل بحث کردیم. و حالا که در دنیای قبل از اسلام از چنین مکانت و ارزشی محروم بودن، عرض کردم این حرفا الان برای من و شما دیگه کاملا شعاریه، ولی مرحوم علامه طباطبایی پیش قراول طرح این بحثه. اینی که داریم از اینجا میخونیم، این حرفا از علامه شروع شده، نه اینکه الان من و شما که میخونیم میگیم آقا اینا هزار بار شنیدیم، صبح تا شب تلویزیون داره اینا رو میگه. اینا که دارن میگن از بی هنری خودشونه که دارن تکرار میکنن، از هنرمندی علامه است که این بحث رو باز کرده. بقیه باید هنرمند بشن بتونن اینو به زبان جدید و با ادبیات دیگری، با یک ادبیات تولید شده ممتاز و منحازی مطرح بکنن، که خب این ضعف از ماست. لذا چون این کار نشد، این حرفا که می‌زنیم یا اینا تکراری هزار بار شنیدیم. می‌فهمن اسلام زمام انتخاب شوهر و زمام اداره اموال شخصی آنان رو به خودشان واگذار نمود. اختیار این که با کی ازدواج بکنه دست خودشه، خودش تعیین می‌کنه همسری کی باشه، اموالش اختیارش دست خودشه. اینها قبلا نبود، سابقه نداشت قبل از اسلام. و حالا که زنان در دنیا دارای چنین اختیاراتی نبودن و یا اگر هم بودن چنین استقلالی نداشتن، اسلام زنان را در امور معینی با مردان شریک کرد و در امور دیگری جدایشان نمود. پس یه اشتراکاتی دارن مرد و زنان و یک افتراقات و اختلافاتی دارن. اشتراکات مرد برمیگره به اون اموری که مربوط به روحه، اصل عبودیت، اصل نماز، اصل عبادت. ولی توی مدلش چی؟ بله، به دختر میگه که تو 9 سالگی بالغ میشی، به پسر میگه تو 15 سالگی. خب آقا این دختر 9 سالگی بخواد روزه بگیره، چرا این زودتر بر روزه بگیره؟ بله، شما حساب بکن دیگه، ماهی 10 روز نماز نداره، 10 روز از ماه مبارک هم روزه نداره، کمتر روزه رو بدن به جا بیاره. ماهی 10 روزش میشه سالی چقدر؟ ما 10 روز از حد اکثر گرفتیم، بین 3 تا 10 دیگه، در سال میشه 120 روز. بعد 120 روز در 3 سال میشه چقدر؟ 360. یعنی هر 3 سال یه سال عبادت خانوم کمتره، تو 30 سالش میشه چقدر؟ میشه 10 سال. این خانوم 9 سالگی بالغ شده، آقای 15 سالگی بالغ شده. خط پایان رو برای جفتشون بگیریم 75 سالگی. 70 سالگی بفهمم، حالا ارزو میگیم مشتریشی 70 سالگی، 15 تا 70 چقدر میشه؟ 55 سال. این آقا 55 سال به خوب نماز خونده، بدون تعطیلی، حتی در حال غرق شدن هم اگه بوده من میخونده، داشته میمورده زیر گیوتین بوده من میخونده. خانم چی؟ از این 70 سال، تو خانم خوب نرخ عمرشون بالاتره، نرخ طبیعی بالاتره، از این 70 سال 9 سال 61 سال، 61 سال بگیریم 60 سال، 60 سال هم هر 30 سالی 10 سال میشه 20 سال. او آقا از 15 سالگی تا 70 سالگی چند سال ممتد عبادت کرده بود؟ 55 سال. این خانم از 9 سالگی تا 70 سالگی چند سال ولادت کردید؟ 40 سال. حالا سر کی کلا رفته؟ حالا حقوق کیو بعد ازش دفاع کرد؟ مرد یا زن؟ این یه موردش. هر مسئله شما تحلیل بکنی اینجوریه، یه هندسه‌ای داره احکام الهی، یه شرایطی رو در نظر گرفته، یه بدبستانی داره، یه سه چیزا داره کم میشه، یه سه چیزا داره اضافه میشه. بله اونی که شیاد و کلاهبرداره تو فضای رسانه و تو فضای تبلیغی میاد یه سه چیزا رو میگیره و میزنه. ببین زنو چی میگه، ببین اینو چی گفته، ببین این از این حقوق محرومه، صد تا چیز دیگه رو. حالا تازگی اینم بحث خوبی است که باب شد بحث سربازی خانم ها. جالب هم هست از طرف طیفی این بحث گرم شد، نماینده هایی در مجلس که خود اینا نماد فمینیست هست، یعنی خود این خانم هایی که این حرف رو زدن نماد طرفداری از این حرف ها. و خیلی هم جالب بود برای من که اینا اومدن میگن که خب خانم ها برن سربازی، اون فضای مجلس هم که منتظر هم یه چیزی گیرشون بیاد جوک بسازن و همینجور جوک ها بود که ساخته شد. گفتن آره خوبه دیگه، دو سال میرن سربازی تا 70 سال خاطره برام تعریف کنن. تازه میگن تموم نشد، تازه سال اولش رو گفتن، سال دوم خاطرات عمومی اینا که دست گرفتن برای خاطرات سربازی و مسائل سربازی خانم ها. خب اینم یه طرف ماجرا، سربازی و جهاد رو از خانم ها برداشتی در حالی که تو همه دنیا امر رایج است سربازی خانم ها. از اون طرف سفارش و دعوت کرده بچه داری، خب الان اینو بد میدونم. در حالی شما که مباحث پزشکی وارد بشه، من کتاب رساله نکاحیه رو سفارش میکنم دوستان بخونم. من 14 یا 15 سالم بود این کتاب رو میخوندم و اول طلبگیمون بود، رفقای طلبه نگاه میکرد که دست ما میخندیدن، میخوندی از زود تنمی حرفا 15 سالگی. رساله نکاحیه تقریبا 400 صفحه است. کاهش جمعیت ضربه سهمگین بر پیکره مسلمین، از مرحوم علامه تهرانی که مشهد تشریف داشتن. و ایشون در مورد این که خود این که دعوت به این تناسل و تناکه شده و بحث تهدید جمعیت اول دهه 70، ایشون مواضع شدید و سفت و سختی داره، خیلی هم نکات خوبی رو مطرح میکنه. مسائل پزشکی، مسائل رود، نرخ جمعیت رو تو دنیا میگه که بعضیشو اینجا یه اشاراتی کردیم، مثلا نسبت جمعیتی ایران و ژاپن، نسبت مساحتی ایران و ژاپن که اونا مساحتشون چقدر به نسبت ما تقریبا 1/3، جمعیتشون چند برابر ماست. اینجا یه روزی هم گفتم که دوستان حساب کرد، من نمیدونم، یعنی زدن سرچ کردن اومد، نمیدونم 300 میلیون چقدر 126، خب جمعیتشون دو برابر مثلا. البته اون موقع بیشتر بود، یعنی اول دهه 70 مثلا ما 35 میلیون 40 میلیون بودیم، در قیاس با ژاپن خیلی عقب‌تر بود. یا مثلا مساحت ایران معادل با تقریبا 19 تا کشور اروپایی بود، در حال همین حالا باشه. باز بعضی آمارا رو میگم دقیق تو خاطرم نمونده، بعضی میرن سرچ میگم یا آمارش غلط در اومد. حالا شما بگید بین 12 تا 19 برید سرچ بکنید، خب بعد جمعیت ما چقدر ایناست؟ دعوت به تناسل میکنی، میگه آقا شما دارید زن رو از حقوق خودش محروم میکنی، این دیگه نمیتونه درس بخونه، دیگه نمیتونه کار بکنه. ساختار بدن او، آناتومی او، مثلا میگن آقا زنی که بعد از 18 سالگی باردار بشه، این مثلا خطر سرطان رحم، سرطان سینه در اون چند درصد بالاتره؟ بعد به همین ترتیب یا تا 35 سالگی دیگه حلوش 35 سالی گفتن 85% خطر ابتلا به سرطان رو داره. اون آور در گذر بزر درسش رو بخونه، شما چه خبره مثلا از الان جوجه کشی را بگیرد؟ در مورد همین کسرت بچه، در مورد خود زایمان بعد را میفتن وازکتومی، توبکتومی رایگان. ایشون تو اون کتاب میگه، میگه تو جنگ به اون اصلا بخیه نمیدادن، بعد بعد از جنگ وازکتومی رایگان. شما نمیدونم یادتونه یا نه، اساتید بزرگترام یادشونه قطعا، من خودم یادم دهه 70 در هر بیمارستانی رفتی از این پارچه‌های سفید چلوار زده بودن وازکتومی رایگان، میرفتن مفت مفت لوله ها رو میبستن مفت مجانی. تنها کاری که مجانی بود این مملکت بستن لوله ها، بله همه شما میبینید نرخ جمعیتی دانشجوهای ما که الان دیگه امسال 79 یا دارن وارد دانشگاه میشن، سال بعد دهه 80 یا میگن جمعیت همینجوری داره میاد پایین، دانشگاه ها دیگه ظرفیت اضافه آوردن. شما فقط کنکور شرکت بکنی هیچ تیکی نزنی قطعا توی دانشگاه قبولی، چون این ظرفیتی که ساختن برای دهه 60 بود که تعداد جمعیت زیاد بود ظرفیت رو بردن بالا، دهه 70 نرخ جمعیت اومده پایین، دهه 80 اومده پایین‌تر، مثلا 84 85 بخوام بیان همه قبولی شریف هم فقط برای رشتهشون انتخاب کنن. اینجوری میشه به این وضعیت میرسید. خب نه درده دیگه، این خاطر میگه ما ساختار جامعه ریختیم به هم، بعد خانم‌ها رو توی مشاغلی که اصلا تناسب روحیه اون نداره یا یه جاهای رایگان و ارزان که بتونیم خوب بهره کشی بکنیم. این استعمار نیست، این استخدام زن نیست، به اسم اینکه حقوقتو برو بگیر. این جالبش اینه، بعد مثلا ما میخوام زنم بفرستیم حقوقشو بگیره، میگه چی میگه؟ برو تو استادیوم، تو حقته، نذار حقتو بخورن. مرد اصلا یعنی قرار حقشو بده، خب چرا تو استادیوم تو چرا از این سر شروع میکنی دادن حق خانم ها رو؟ اگه راست میگی از سوسو بالا شروع کن، بگو آقا وزارت حقته. خیلی جالبه تو فضای مدیریتی لیبرال وقتی کار میفته دستشون دیگه وزارت به زن نمیرسه، دیگه ریاست به زن نمیرسه، ته استیفای حق زن میگه این فقط تو استادیوم راه پیدا کنه. خیلی جالبه، خیلی جای تأمل داره، خیلی اینا در خور تأمله، چیزای عجیبی این حرفا. این همه داد و قال، بعد یه دفعه نماینده فمینیست برمیگرده میگه آقا زن ها دارن سربازی، میخواد از حق زن دفاع بکنه. فقط این استادیوم حساسه، این نسبت به جهاد و جنگ و این چیزا یه حساسیت نداره. خیلی عجیبه واقعا، آدم میمونه روش فکر بکنی چرا اینجوری میشه. من نمیدونم واقعا، الان من خودم تحلیلی ندارم برای چی اینجوری میشه. البته تحلیل اولی هم اینه که اصلا فمینیست یه طراحی مردانه است. قبلا هم خدمتتون عرض کردم تر حرف بنده هم نیست، همین کتابی که چندین بار رفرنس دادیم گفته فمینیست در آمریکا تا سال 2003 چندین مقاله دامده این نوشته. آقا فمینیست یه طراحی مردانه است، مردان مستکبر و زورگویی که به اسم حق زن میخوان زن رو دردگی بکشن، میاره فقط تو جامعه، ولی تو سطح ببین تو چه سطحی میاره زن. دقیقاً کارکرد زن کارکرد ارضاگرایانه است، فقط قراره که مرد ارضا کنه. مشاغلی که براش تعریف میکنه همینه، جایگاهی که براش تعریف میکنه همینه. بیا اینم فوتبال بازی کنه، اینم والیبال ساحلی بازی کنه، یکم لخ بدو ما لذت شو ببریم، اینا المپیک نمیرن، اینا فلان. چه از این سطح شروع کردی بابا؟ این همه زن فقط مسئولیت تدریس اینها و تحصیل اینها افتاده رو دوش این همه مرد، این همه دختر، بعد مفاد درسی اینها همه مردانه است که قبلا اینا رو بحث کردیم با هم، کسی بابت اینها جوش نمیزنه که این سیکل تحصیلی که داره این دختر میره آخر هیچ خروج زنانه‌ای براش نداره، کاملا این سیکل مردانه است با یه هندسه چدنی. قراره بیارین لای این چرخ‌دنده های اقتصاد و صنعت لهش بکنه. این چه تناسبی داره؟ بعد شما توی شهری مثل قم این مصیبت بود برای ما، سونوگرافی زن که سونوگراف زن باشه تو قم نداشت، همه مرد، مصیبت. پزشک زنان هم تنزه انگوشه دست داشت. خب حالا میگه آقا شما اینم از سر تحجرتونه، وگرنه چه فرقی میکنه؟ خیلی فهم میکنه، خیلی فهم میکنه. الان بله تو دنیا رایج سر زایمان هم پزشک مرد رو میگن بیاد بچه در بیاره، سزارین هم که میکنه پزشک مرد میاد، ولی اون مرد چقدر دریافت داره از وضعیت زن؟ الان وضعیت روحی او چی میفهمه؟ یه دو شکم زایده باشه میفهمه که الان چه مصیبت و چه مشکلی داره تحمل میکنه، چه سختی رو داره تحمل میکنه. اصلا اینا برای ما حساسیتی نداره، استاد اینا حساس نیستن. تو در درسایی که دارن میخونن، من قبلا دیروزم گفتم مثلا این رشته شما بشین روش بررسی بکنیم، ما که نمیخوایم متأسفانه که نگاه نمیکنیم که ما نوکر همه خانمایی که دارن دروس مهندسی میخونن هم هستیم، علل خصوص دانشکده مهندسی خودمون از دم اینا رو میگیم، اول شهادت اینمون رو میگیم. ولی خب واقعا چه ربطی به ساختار یک زن داره این رشته‌ای که داره تحصیل میشه؟ من رفقای برقمون، ما یه برنامه رو شروع کردیم، حالا بعدا صداش در میاد، خب الان فعلا داریم اون دوزیه بود که دوزی میکرد و صداش فردا در میاد، فعلا تو مراحل اولیه ایمان صداش بعدا در میاد، یه کارهایی مربوط به صنعت رفقا این کارهای خوبی میکنه، حالا انشاءالله کم کم در جریان قرار میگیره. بعد اون مسئولی که اومدن، اون عزیزی که قرار شده تدریس بکنن یه سری مباحث رو به بچه‌های برق، ایشون گفته بود که آقا این حالا چی میکروکنترولر میگن ها، درسته؟ میگه خب ما اینو میخوایم الان آموزش بدیم. گفت خانوما نیاد. گفت آقا چرا شما تبعیض داره قائل میشی؟ گفت مرد حسابی تبعیض چیه؟ این الان اینی که من دارم میگم، این خانم بخواد بره تو آسانسور اینو درست بکنه، یه جعبه سیکلی فقط بلند کنه بذاره بالا سرش، آقا کدوم خانم میتونه کار بکنه؟ حالا به اسم اینکه تبعیضه میاره بینم یاد بده. خب یعنی خیلی رشته دیگه میتونه درس بخونه مفید باشه براش، یعنی عمرش داری تلف میکنه، دونست داری مسئولی، یعنی کاری ازش برنمیاد بنده خدا، بره اونجا بار سیکلوی بعدی، یعنی ارزش میشه این خانم بیاد اونجا بار سیکلوی بلند بکنه؟ یعنی دیگه شد یه مرد، یه مردی شد برای خودش، ولی 10 تا سنگری که باید پر بکنه رو این خیال اون نیست، اون سنگری که باید پر بکنه میدونه 10 تا مرد دیگه، این بره سونوگرافی و اون بره پزشک زنان و اون بره زایمان و ماماها شدن مرد، خبر دارید یا نه؟ تو ایران خودمونا ماماها شدن مرد، اصلا بهش تناسب و ساختار اون نداره، اینا درده دیگه. ما این کاری که قرآن کرده اینه که اینا رو تناسب داده، متناسب با جایی که مربوطه به اوه، با ساختار رو تناسب داره، اون رشته اون گرایشی که از وجود او تراوش بکنه. حالا این حرف زیاد داده، یه بخشش این بود. در مورد امام جواد علیه السلام خواستم نکاتی عرض بکنم که دیگه وقت گذشت، فقط همینقدر بگم یه نکته قشنگ که حالا بی نکته از امام جواد علیه السلام رد نشیم. یه آیه‌ای که خیلی تو سر ماها معمولا میزنن این آیه رو که میگن نگاه اسلام به زن یه نگاه مستبدانه است، اون آیه فضل بوهنه. درسته آقا؟ آیه میفرماید که میتونی زن رو چیکار کنی؟ در صورت نیاز، حتی سه مرحله رو گفته. مرحله اول چه میدونم موعظه‌اش کن فروهن نه، مرحله دوم اینه که اگر خلاص تاثیر نکرد رخت خوابتو جدا کن، مرحله سوم فضلوهن نه، میتونی دست بلند کنی روش. خب این دست بلند کردن چیه؟ خب من فقط با سیره اهل بیت یه نکته رو بگم، این جالبه، فقط شما روش تعامل بکنید. اهل بیت اگه قبول به این آیه عمل بکنن، اون وقت دیگه امام حسن و امام جواد علیهم السلام اینا توسط همسرانش به شهادت میرسیدن، یا همسران اینا توسط اینا به شهادت میرسیدن. خیلی فهم میکرد موضوع، خیلی تومنی دو کرون فهم میکنه. پیغمبر اکرم کجا دست رو همسرانشون بلند کرده؟ صریح آیه قرآن اینه اذ اثر را بعض از واج نبی رسول مبارکه تحریم، بعضی همسران پیغمبر رفتن سر پیغمبر بیرون منتشر کردن، پیغمبر از اینا ناراحت شد. آیه قرآن اینه اینا اذیت کردن پیغمبر رو، قرآن میفهمه کسی پیغمبر اذیت کنه ملعونه دیگه، از این دلیل بالاتر برای اینکه دست رو زن بلند کنه آدم سر خصوصی تو بره منتشر کنی، پیغمبر کجا رو اینا دست بلند کرد؟ تازه پیغمبر خیلی با اینا برخورد سختی کرد، محل دوم رو اجرا کرد که قهر کرد، یه چند روز خونه رفت. بعضی چیزا ابزار شده تو دست یه سری آدم نامرد، همه چی هم دارن به هم میزنن. امام جواد علیه السلام کجا دست بلند کرد؟ ام الفضل. امام حسن علیه السلام کجا دست بلند کرد؟ میگم که همسران اینا ساختن تا کردن. خیلی اینا نکته است، این حرمت زن رو بله اون عنوان یه مفاد قانونی طراحی کرده که اگر نیاز به ضرورت برسه یه ضرورت پیدا بکنه، اینم هست، اینم داری شما، نه اینکه ما اول کار بعد ببینید آدم حزب الله ریشو گرفته زن رو کبوت کرده و به قرآن گفته. خب مرد حسابی این قرآن قرآن پیغمبر میشه حالیش میشه تو پیغمبر نگرفت اینا رو کبوت بکن، دو بار اینا رو سیاه و کبوت میکرد اصلا جنگ جمل اتفاق نمیافتاد، درسته یا نه؟ و جرأت میکرد اینا سم بریزن به امام معصوم سم بدن. اینا رو باید دقت بکنیم، مسائل رو خیلی با هم دیگه گاهی خلط. یه مشکل و مصیبت اینه که چطور توی پزشکی میگن خود درمانی، یه طرف چهار تا چیز اینا رو شنیده دیگه واسه همه نسخه میشه. واقعا طرف به رفیقش گفتش که گوشم درد میکنه، گفت برو بکش. گفت یعنی چی؟ گفت من دندونم درد میکرد رفتم کشیدم. برو گوشت رو بکش خوب میشه. این شده مدل پزشکی ما. توی فضای معارفی ما همینه، دو تا روایت شنیده، دو تا آیه شنیده. یه عزیز امروز میگفت که به یه کسی گفتم آقا این جمله که در مورد فلانی گفتی این تهمته، آبروی مؤمن از کعبه بالاتره. گفت برگشتی جواب داده که نه، مؤمن با مسلم فرق میکنه. مصیبتی همون که میگه آقا رو گوشت رو بکش، میفته دست یه آدمی که از هیچی سررشته نداره یه روایت به گوشش خورده. این مصیبت مو. علم ناقص از هزار تا جهل بدتر. خدا انشالله ما از علم ناقص نجات بده به آبروی امام جواد علیه السلام. خدا در فرج امام هست تجیب بفرم، قلب نازنین امام زمان از ما راضی بفرم. بالاترین سلام ها، تحیت ها و هدایای معنوی و نورانی ما رو در این لحظه به محضر مبارک امام جواد علیه السلام تقدیم بفرم. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله الطاهر.